یکم سخت حد زدن.
حالا من میگم آره. توی اینجا آمریکا در گروه یک نیست، در گروه دو نیست، در گروه سه. یعنی کسان که جز کشورهایی که شناخت متوسطی داره. تایید صحبتشون یعنی اون میزان شناخت وقتی غلط باشد و نادرست یا ناقص باشه نتیجه هم نمیده. اینکه نتیجه نمیدن یکی از دلایلشون اینه. حالا کشورهای دیگری آوردی که اونا به دلایل دیگری مثلا اطلاعات متفاوتی رو دارن. من تایید اون بخش صحبت جناب‌عالی بود از این جهت. جناب آقای ریاحی، من میخوام عرض بکنم به یه زاویه دیگه از بحثم شما اگر اشاره بکنید بد نیست، که ما اینجا نمیخوایم بگیم که این کاری که اینها کرده اند در حقیقت گزاره‌ای که من دارم میگم اینه، میخوام ببینم این چقدر درسته، که اصلا هیچ تأثیری نداشته، هیچی موفق نبودن، مثلا همشون ناکام بودن. من میگم نه، این تصویر حتما تصویر غیر واقعیه. ما وقتی درباره یک جنگ صحبت میکنیم، این جنگ اسیر داریم، پناهنده داریم، نیروی مقاوم که قالبش هست داریم، زخمی داریم، مجروح داریم، همه چی داریم، همه چی داریم. جنگ از اونا ما گرفتیم، از اونا هم از ما گرفته. پس اینکه فکر بکنیم که نه اونا اومدن برنامه پخش کردن، نمیدونم رسانه را انداختن، هیچ اثری نذاشتن، ما اصلا چنین بحثی رو نداریم. اما در این حال در مقابلش یک جبهه مقاومی رو داریم که این جبهه پایدار مانده مقاومت میکنه، ولی در این حال اونهایی هم که دادیم از دست دادیم، اونها هم در خدمت یک جریان مقاومتی. این فهم چقدر درسته؟ یعنی ما نخواهیم اونها رو خیلی کوچیک بکنیم، نه ترس هم ازشون داشته باشیم، یعنی هم جنگ رو ادامه پیدا میکنه و در حقیقت ما این نبرد رو برای همیشه احتمالاً داریم دیگه. 40 سال داشتیم، ان شاءالله سالهای طولانی هم اونها هستن، چون دشمنیشون بر پا بر جای جمهوری اسلامی هم هست که ادامه میده.
به حضور شریفتون که ما اگر به پیشینه انقلاب اسلامی مراجعه بکنیم و دلایل پیروزی انقلاب رو که در واقع یک تحول اسلام خواهی و یک تحول در باور فکری نظام جامعه اسلامی بود بهش نگاه بکنیم و دلایل اون رو یک بررسی اجمالی داشته باشیم، میبینیم که انقلاب اسلامی در واقع بر سه پایه اساسی ایدئولوژی اسلامی، رهبری و مردم بوده. ما حالا به طور کلی عرض میکنم، ما در دوران گردنه های سخت افزاری دشمن، یعنی 8 سال دفاع مقدس، وقتی که نگاه میکنیم
این ایام هم متعلق به همین،
بله همین ایام متعلق به دوران دفاع مقدس هست. جا داره که یادی از شهدای والا مقام 8 سال دفاع مقدس داشته باشیم. روح همه این عزیزان عالیست، متعالی باشه انشاءالله. اون چه که مهمه در اون گردنه سخت افزاری دشمن در 8 سال نبرد سخت با جمهوری اسلامی ایران، چه چیز باعث وفاق، وحدت، تعامل و در واقع یک پارچگی ملت ایران رو در روی، نمیگم رو در روی رژیم بعث، رو در روی نظام سلطه جهانی قرار گرفت. بحث رهبری و مقتدا، ایدئولوژی و اسلام و باورهای ایمانی و آموزه‌های وحیانی و یک پارچگی مردم، همین موضوع رو ما پس از جنگ در واقع رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کردن. یادم هست در سال حدود 1371 تا 1373 به عنوان تهاجم فرهنگی و فرهنگ تهاجم و شبیخون فرهنگی،
بعد ناتوی فرهنگی.
حتی در سال 1388 ایشون فرمودن اولویت اصلی نظام ما مقابله با جنگ نرم دشمنه. اخیراً در به اصطلاح بیاناتشون در جمع مسئولین تراز اول نظام مجدداً به اهمیت مقوله جنگ نرم و تهدید نرم اشاره کردن. پس بنابراین هر جایی که جمهوری اسلامی ایران با این سزل و این سپازل در واقع رو در روی نظام سلطه ایستاد و ایستادگی کرد، به پیروزی رسید. هر جا اتکا به باورهای مردمی داشت، هر جا اتکا به باورهای ایمانی داشت، هر جا در واقع مقتدای خودش رو رهبری دانست، در اونجاها ما شاهد پیروزی هایی بودیم. و قطعا اگر تا به حال نظام جمهوری اسلامی ایران ماندگار مونده و مردمی رو در صحنه ما شاهد هستیم، در لحظات حساس، در شور و شعور انتخاباتی، در لحظات مشارکت‌های مردمی، در سیل، زلزله و مشارکت‌های اجتماعی و فرهنگی، این ماحصلش به لحاظ برکتی هست که انقلاب اسلامی در قالب این سه پازل و سه زل به ما ارزانی داشته. میخوام اینو خدمتون عرض بکنم که در مقابله با حجمه رسانه‌های بیگانه و رسانه‌های فارسی زبان معاند و رسانه‌های لس آنجلسی، به هر میزان که جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی ایران و مسئولین پایبند به این سه موضوع و این سه شاخص و مؤلفه باشند، در واقع اونها اقداماتشون نقشه بر آب خواهد شد.
خیلی متشکرم. با توجه به اینکه زمان خیلی زیادی به پایان برنامه‌مون نمونده، آقای توکلی شما اگر نکته‌ای رو داری، چون نمیخوام سوال جدیدی تر بکنم چون میترسم نتونیم به جنبندی برسیم، اگر شما از بحثایی که داشتین نکته این مانده اون رو بفرمایید ممنون میشه.
بله، در خدمتون هستم. نکته ای که وجود داره، خب ما طبق گفتگوهایی که در واقع در خدمت جناب دکتر هم بودیم داشتیم، مسئله اصلی این که این عناد و این دشمنی کاملا یک عناد و دشمنی واضحی هست. در بسیاری از عرصه‌ها شاهدش هستیم. شاید عناصر و گویه‌های فرهنگی به واسطه اینکه گویه‌های فرهنگی خیلی مقاومی در روبروی خودشون می‌بینن، خیلی جدی‌تر داره عمل می‌کنه. یعنی به واسطه اینکه می‌بینن فرهنگ جهاد و شهادت، فرهنگ انقلاب اسلامی همچنان استوار هست، اتفاقاً بیشترین منظری هم که دارن روش سرمایه‌گذاری می‌کنن موارد و حوزه‌های فرهنگی است که این به استناد در واقع پژوهش‌هایی که داره در واقع تو شبکه‌های اجتماعی انجام میشه کاملاً به وضوح قابل بررسی است که ورودشون کاملاً یک ورود فرهنگی اجتماعیش در عرصه‌های مختلف، حالا گاهی به صورت آفیشیال و رسمی توی شبکه‌های اجتماعی خودشون و خیلی اوقات هم با حمایتگری‌های خودشون، با درگیر کردن خرده فرهنگ‌های دیگه‌ای که به عناصر مد نظر خودشون برسن. مسئله که وجود داره این که با تمام این در واقع شبهه‌ها و چالش‌های فرهنگی که وجود داره، شما شاهد این باید باشین که اولا ما باید یک بودجه فرهنگی مشخصی رو برای این عرصه مهم از فرهنگ در نظر بگیریم. یعنی هنوز هم که هنوزه با وجود نهادهای بسیار گسترده‌ای که در واقع مشغول هستن در عرصه فرهنگی، ما بودجه مشخص یا سازمان مشخصی که کار ویژه فرهنگی داشته باشه تو شبکه اجتماعی نداریم. مثلا یه قلم از این شبکه‌هایی که در واقع داره فعالیت میکنه فقط تو زمینه‌های در واقع برودبندش سالی 15 میلیون پوند داره هزینه میکنه و این مسئله یک مسئله جدی است. وقتی که بودجه فرهنگی وجود نداره، در تقابل فرهنگی ما، فهم فرهنگی ما از آسیب‌هایی که داریم تو این فضا دوچارش میشیم، قاعدتاً خب مسیر پیش رو سخت‌تر میکنه. شاید اصلی ترین مسئله‌ای که وجود داره اینه که وضعیت موجود باید به درستی و کاملاً واضح شناسایی بشه، فهم بشه. سازمان‌های متولی سهم و نقش خودشون رو در عملکرد فرهنگی تقابلانه‌ای که میتونن تو این فضا داشته باشن مشخص کنن، سیاست‌های بلند مدت و میان مدت خودشون رو بچینن و قطعاً از نیروی انسانی متخصص و سیستم‌های هوشمندی که الحمدلله جمهوری اسلامی به وفور الان بهشون مسلح هست استفاده کنن. من برای جنبندی این رو میبینم که در مقطع اول شناسایی دقیق وضع موجود، خوراک ندادن به دشمن و عملکرد و برنامه‌ریزی بلند مدت.
خیلی متشکرم. به پایان برنامه دیگه از برنامه‌های امواج شبهه رسیدیم. تشکر می‌کنم از کارشناسان محترم برنامه، جناب آقای دکتر محمد رضا ریاحی کارشناس ارشد روابط بین‌الملل و جناب آقای علیرضا توکلی مدیر دپارتمان تحقیق و توسعه مرکز پژوهشی بتا. شما شنوندگان عزیز میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
السلام علیک یا ابا عبدالله. پیاده روی اربعین حرکت عشق و ایمان است، مقام معظم رهبری، نخستین فراخوان تولیدات تصویری 128 ثانیه‌ای با موضوع پیاده روی اربعین، در ساختارهای نمایشی، مستند، نماهنگ، پویانمایی و موشن گرافیک. به 14 اثر برگزیده کمک هزینه زیارت کربلای معلا اهدا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی لبنک به نشانی www.labbank.ir مراجعه فرمایید. تولید حج و زیارت صدا و سیما. السلام علیکم.
سپاسگزارم از همکارانمون در برنامه زندگی امواج شبه و سپاس از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند که با ما همچنان همراه هستید. توجه شما رو به ادامه برنامه از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها جلب میکنم.
اربعین در رادیو اربعین.
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو اربعین. الف ادب و احترام،
ر رضای او،
ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، ی یقین به حقانیت،
نیتی
خالص.
اربعین در
رادیو اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم نیایی.
موج ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران صدا دات آی آر. رادیو
رادیو اربعین.
وقت شما به مهر و مهربانی هموطنان گرامی. به اطلاع شما میرسونم که از چهارشنبه 31 شهریور 1400 با آغاز هفته دفاع مقدس در کشور عزیزمون، شبکه رادیوی گفتگو ویژه برنامه‌هایی رو برای مخاطبان این شبکه رادیویی تدارک دیده. رسم عاشقی نام برنامه‌ای است که هر روز از ساعت 8:30 صبح تا ساعت 9:25 پخش خواهد شد. دیگر برنامه دفاع بدون مرز نام داره و همینطور ویژه برنامه کرانه عاشقی از ساعت 22 تا 23:50 میتونید انشاءالله شنونده باشید.
چه باشد که از او دل نتوانم برداشت، من که در سر هوس صحبت جانم دارم. نازنین گرم خون کن دلم، حل کن مشکلم، حل کن مشکلم. نازنین گرم خون کن دلم، حل کن مشکلم، حل کن مشکلم.
اینطورم تو مکن دلم حل کن مشکلم حل کن مشکلم.
حال خوبی است نسوزاندن دل، رسم دلدادگی و دلداری و حال خوبی است راه رفتن بی چتر زیر باران امید. همراه شما میشنویم روایت رنگ ها به مدت 5 دقیقه.
زنده از بی بی سی در لندن.
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ ها.
روایت رنگ ها.
یک سنت قدیمی ایرانی هست که خیلی هم سنت پسندیده است و آن هم آشتی دادن بین آدم‌هایی است که با هم اختلاف دارند.
حالا چت ها؟
ها؟
ساره؟
خوبه.
قهوه؟
ها؟
قهوه؟
آره نه
آشتی؟
آره
بارا تو.
اما یک شگرد رسانه‌ای وجود دارد که دقیقاً برعکس است، یعنی تلاش می‌کند تا اختلاف‌های معمولی را به دعوا تبدیل کند. به این شگرد رسانه‌ای مجادله برای مجادله میگویند. ذهن خبرنگار رسانه‌های بیگانه در این شگرد به دنبال قصه‌گویی است، یعنی تمام تلاشش را می‌کند تا حوادث غیر مرتبط را به گونه‌ای به یکدیگر ارتباط دهد و از میان آن دعوایی سیاسی درست کند.
این به اصطلاح روش های عوامگرایانه یا حتی بهتر بشه گفت عوام فریبانه، بیش از اون که اثر واقعی اقتصادی داشته باشه بر بودجه خانوار، در واقع جنگ و دعوای فرقه‌ای و به اصطلاح جناحی است برای به دست آوردن سهم بیشتری از نفوذ روی افکار عمومی یا احیانا فرزند در عرصه سیاسی.
اینا همش بازی کردن با کلمات هست. اصل داستان این هستش که ایران و ایالات متحده آمریکا باید با هم حرف بزنن با تغییر دولت در آمریکا، حتما باید با هم صحبت کنن. این یک
نشانه ای از رویارویی جدی قوای مقننه و مجریه بر سر لایحه بودجه سال آینده.
اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت واکنشی است به طرح کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید شده است.
دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه:
یکی از اتفاقاتی که رسانه‌های بیگانه حاصل می‌کنن اینه که مخاطب رو وادار کنن به استفاده از محیط‌های مختلف برای اثبات دعوای خودشون در مواجهه با دعوای دیگران. حالا این دیگران میتونه دولت باشه و خیلی چیزهای دیگه. پس رسانه‌های بیگانه میان یک کاری می‌کنن، میان یک دعوایی رو به تصویر می‌کشند. ما به اول رئیس جمهور یه چیزی گفته، اون یکی میاد یه چیزی میگه، یه هنرمند دیگه میاد یه چیز دیگه ای میگه، یه نماینده مجلس میاد یه حرف دیگه رو میزنه. اینا پراکنده است. جامعه اینها رو در مواجهه با هم دیگه نمیبینه. هر کدوم چهار تا مطلب مجزا گفتن. رسانه میاد چیکار میکنه؟ میاد اینها رو مونتاژ میکنه، میذاره کنار هم. به گونه ای کنار هم قرار میگیره که انه فلان روزنامه که این حرفو زده، معاون اول رئیس جمهور اومده در مواجهه با این روزنامه این حرف زده، اون نماینده مجلس اومده در مواجهه با این دوتا حرف زده، یک دعوایی بین اینها وجود داره. خب راجع به چه مسئله ای؟ راجع به مسائل ساده هم که اینا این کارو نمیکنن، راجع به موضوعات استراتژیک و راهبردی و حیاتی تو جامعه این کار رو انجام میدن. خب جامعه احساس میکنه که رسانه راست میگه، من چند روز پیش این خبره رو شنیده بودم، این موضوع رو شنیده بودم، پس اینا یک دعوای بینشون. مخاطب وقتی احساس میکنه که بین اینها دعواست، در صورتی که واقعا دعوایی نیست، این اومده فکتور و گزینشی کنار هم نیه گذاشته و در ذهن شما یک دعوا شکل داده، خود مخاطب اوتوماتیک میگه حالا که دعوای ما میریم دعوا. پس میشه دعوا تکنیک مجادله برای مجادله یا دعوا برای دعوا. خب چه اتفاقی میفته؟ همه جامعه نسبت به اون مسئله ای که دعوایی سرش نبوده دعوا میکنه.
در شگرد مجادله برای مجادله، رسانه بیگانه دنبال آن است که ذهن مخاطب را هر روز با حاشیه‌های درگیر کند که از درون آن نوعی ترس از آینده و نگرانی از بی‌برنامگی جامعه بیرون بیاید.
سیاست‌های مالی دولت به شکاف درآمدی و نابرابری طبقاتی در ایران دامن زده.
تحریم کنندگان معتقدند جمهوری اسلامی ناکارآمدی خود در اداره کشور از جمله مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را نشان داده و اساساً انتخابات و رأی دادن تأثیری در حال روز مردم ایران نخواهد داشت.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها. به ساعت 17:30 داریم نزدیک میشیم و دعوت میکنم از شما شنوندگان ارجمند در عصر تابستانی سه‌شنبه 30 شهریور همراه باشید با برنامه زندگی گفتگوی سیاسی به مدت 75 دقیقه.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.